به نام خدا. بخش دوم از قسمت دهم کتاب محدودیت صفر یا هوپونوپونو. تجربه دیگر. به هنگامی که در همایش سه روزه و مهم می شرکت کرده بودم، میانبری که جو برای شفابخشی نشانم داده بود به معنی واقعی کلمه اشکهایم را بند آورد. در آن همایش تمرینی به نام بودن در کنار دیگران یا چیزی شبیه به این انجام می دادیم. مدیر همایش برای اینکه در کنار دیگران باشیم 74 تن افراد حاضر را به 4 دسته تقسیم نمود. هر دسته باید به نوبت و بدون اینکه حرفی بزنند به چشمان دیگران خیره می شدند. من در دسته سوم بودم. مدیر همایش از افراد دسته اول خواست که به روی صحنه بیایند و روبروی ما بایستند. آنها هم به ما که بر روی صندلی های ما نشسته بودیم خیره شدند. ما هم به آنها نگاه کردیم. سپس دسته دوم به روی صحنه رفتند و به فاصله 30 سانتی متری دسته اول و مقابل آنها ایستادند. 3 دقیقه باید به چشم های یکدیگر زل می زدند. بعد از دسته دوم خواستند که به سر جای خود برگردند. دسته اول روی صحنه باقی ماندند تا باز هم ما را که بر روی صندلی نشسته بودیم نگاه کنند و ما هم آنها را ببینیم. هرچه به زمانی که باید بر روی صحنه می آمدم نزدیکتر می شدم، تنش افزونتری را که اصلا دلیل آن را نمی دانستم در خود حس می کردم. دست هایم عرق نمودند و متوجه شدم که در حال بازی با انگشتانم هستم. کاری که باید انجام می دادیم به نظر خیلی ساده می آمد. همیشه به هنگام گفتگو با غریبه ها و آشنایان به خوبی به چشم هایشان نگریسته بودم و هیچ مشکلی هم نداشتم. سپس به یاد آوردم که در اولین همایشی که از این دست در آن شرکت کرده بودم، مدیر جلسه ماجرای نخستین تجربه شخصیش را از این تمرین برای من شرح داده بود. وی گفت که وقتی افزون بر 20 سال پیش در چنین همایشی حضور یافته بود، پاهایش به قدری می لرزیدند که یکی از دستیاران مدیر جلسه لباسی را در میان زانوانش گذاشته بود تا جلوی سر و صدای آنها را بگیرد. وقتی به آنچه که او ذکر کرده بود می اندیشیدم، حس کردم که باید از تالار بیرون بروم. به خودم گفتم که نیازی به ادامه این تمرین ندارم و همین الان هم به خوبی می توانم به چشمان دیگران خیره شوم. ولی می دانستم که اجازه خروج از تالار را نمی دهند. لذا سر جای خود نشستم. عرق ریختم و با انگشتانم بازی کردم. اولین باری که از دسته ما خواستند برای صحنه بیاییم، باید در فاصله 30 سانتی متری دسته دیگر می ایستادیم و به چشمان آنان خیره می شدیم. چقدر خوب، لازم نبود به 50 تن نگاه کنم و فقط باید به 1 تن خیره می شدم. با خودم کمی اندیشیدم. به هنگامی که مدیر ما را برای فرآیند 3 دقیقه‌ای اکتشاف خود راهنمایی می کرد، سر جای خود قرار گرفتیم. 10 ثانیه نگذشته بود که بی اختیار و بدون اینکه اصلا دلیل آن را بدانم، اشک از چشمانم جاری گردید. نمی توانستم جلوی گریه‌ام را بگیرم. هر بار که به فرد مقابلم نگاه می کردم، فقط هق هق گریه می نمودم. تا اینکه شنیدم که می گفتند افراد دسته سوم از سمت چپ خود از صحنه خارج شوید. به طرف مقابلم گفتم متشکرم و آنجا را ترک نمودم. چه مرگم شده بود؟ قرار بود به آنچه که ندای درونیم به من میگفت گوش دهم، ولی اصلا هیچ چیزی نشنیده بودم. فقط کلافه بودم بدون اینکه کلمه ای شنیده باشم. هیچ چیزی هم یاد نگرفته بودم. این دیگر چه جور تمرینی بود؟ در حالی که گیج و خجالت زده شده بودم و تمرین در مقابل چشمانم در جریان بود، در افکار خودم غرق گردیدم. سپس شنیدم که میگفتند دسته سوم از سمت راست به روی صحنه بروید. با خودم گفتم وای، دوباره. اکنون دسته من در مقابل افرادی که نشسته بودند قرار گرفته بود. در این 3 دقیقه به کسانی که به من خیره شده بودند نگاه نکردم و لذا توانستم آن را طاقت بیاورم. سپس از دسته چهارم خواستند که بر روی صحنه بیایند و فرد جدیدی روبرویم و در فاصله 30 سانتی متری ایستاد. این بار بانوی سالمند و مهربانی در برابرم قرار گرفت که لبخندی حاکی از شرمساری بر لب داشت. با خودم گفتم خب فکر میکنم از عهده این یکی برمیایم. ولی به محض اینکه تمرین شروع شد اشکهایم جاری گردیدند. هر بار که به چشمانش نگاه میکردم گریم شدت میگرفت و روی از دو برمیگرداندم. وی سعی کرد با گفتن اینکه اوضاع بر وفق مراد است مرا آرام سازد. به خاطر اشکهایم خجالت زده و گیج شده بودم. مدیر جلسه ما را راهنمایی میکرد که به آنچه که در سرمان جریان دارد، یعنی گفتگوی درونیمان، گوش دهیم. ولی هیچ گفتگویی در سر من نبود. سپس به ناگهان به یاد آوردم که میتوانم به جای گوش سپردن به افکارم، سرم را با افکاری پر کنم. در هر حال هیچ صدایی از درونم با من حرف نمیزد. به محض اینکه افکاری را که از قبلی ها بهتر بودند به سرم وارد ساختم، به فرد مقابلم نگریستم و با خودم اندیشیدم: متشکرم، دوستت دارم. متشکرم، مرا ببخش، دوستت دارم. فوراً آرام شدم و حس کردم نسبت به بانویی که در برابرم ایستاده بود قدردانم و دوستش دارم. حالم بهتر گردید و اشکهایم بند آمد. او را می نگریستم و گریه هم نمی کردم. ولی با کمال تعجب دیدم که طرف مقابلم شروع به گریستن نمود. اشک بر گونه هایش سرازیر گردید و در حالی که زیر لب می گفت: حالا داری مرا وادار به گریه می کنی، سرش هم کمی به جلو عقب می رفت. باز هم افکار درونیم را به سوی او ارسال داشتم: متشکرم، دوستت دارم. متاسفم، لطفاً مرا ببخش. متشکرم. و به همین ترتیب ادامه دادم. سپس از او خواستند که صحنه را ترک کند و من در برابر 50 تن قرار گرفتم که از آنان خواسته بودند به من و دسته من بنگرند و ما را ارزیابی نمایند. اما اکنون دیگر به آرامش درونی کامل رسیده بودم و می توانستم به کسانی که مرا می نگریستند خیره شوم. در واقع با نگاهم آنها را از رو بردم. فقط به کسانی خیره شدم که مرا می نگریستند. حالم خیلی بهتر شده بود. می توانستم در کنار غریبه ها بمانم. همه را دوست داشتم و واقعا و حقیقتا قدردان آنان بودم. طولی نکشید که تمرین به پایان رسید و همایش ادامه یافت. بعد هم فرصت کوتاهی برای استراحت به ما دادند. بانوی مهربانی که آخرین بار در برابرم قرار گرفته بود به سراغم آمد و با هم راجع به تجربه مشترکی که داشتیم حرف زدیم. به او گفتم که پیدا بود که از مردم می ترسیدم، ولی اصلا از این امر آگاه نبودم. او هم گفت که حس می کرده است واقعا به یکدیگر متصلیم و همایش برای او نیز مفید بوده است، چون دریافته که به دشواری می تواند عشقی را که از جانب دیگران به او عرضه می گردد بپذیرد. خب به اینجا که رسیدیم دیگر پیدا بود که باید آن روش شفابخشی را که موجب بند آمدن گریه هایم به هنگامی که برای صحنه بودم گردیده بود برایش شرح دهم. همدیگر را در آغوش گرفتیم و از همدیگر جدا شدیم تا از بقیه فرصت استراحت استفاده نماییم. نریسا اودن. اوایل امسال دریافتم که یکی از کارمندانم درصدی بیش از آنچه که باید از سود حاصل از فروش برای خود برمی‌دارد برمی‌داشت. این کار او به معنی صدها دلار ضرر زدن به من و کسب و کار کوچکم بود. وی مسئولیت کاری را که کرده بود نپذیرفت. هرچند که آدم سخت کوشیست، ولی نمیتواند در شهر کوچک ما کار دیگری با چنین درآمدی بیابد. با وجود اینکه دلم برایش میسوخت، ولی از سوی دیگر خشمگین و آزرده هم بودم. در چند روز پس از آن قادر نبودم جز در مورد موضوعات کاری با او صحبت کنم و حتی نمیتوانستم به او بنگرم. نمیدانستم چه کار کنم. از جو کمک خواستم و آنچه را که پس از آن اتفاق افتاد واقعا جالب بود. وی به خاطر اینکه با او تماس گرفته بودم از من تشکر نمود. سپس گام‌های مشخصی را برایم شرح داد تا از طریق آنها انرژی را پاکسازی کنم. اول اینکه باید درک می‌کردم که این من بودم که آن شرایط را به سوی خودم جذب نموده بودم. هرچند که این کار آسانی نبود، ولی برای انجام فرایند ضروری به حساب می آمد. سپس باید با خودم، کارمندم و انرژی اطراف مشکل را می بخشیدم. سپس باید خودم، کارمندم و انرژی اطراف مشکل را می بخشیدم. پس از آن باید برای وقوع وضعیت دلخواه قصد جدیدی میکردم و کارم را با جملات شفابخش دکتر هولن، یعنی متاسفم، لطفاً مرا ببخش و دوستت دارم، آغاز مینمودم. نتیجه خارق العاده بود. پس از پایان فرایند نامه زیر را به جو نوشتم. جوی عزیز، توصیه هایت کاملا درست بودند. پس از اینکه آنها را خواندم باید از ویمبرلی به آستین می رفتم و در طول مسیر مراحلی را که گفته بودی انجام دادم. خیلی جالب بود. ابتدا وقت زیادی صرف کردم تا درک کنم که واقعا خودم بودم که آن شرایط را جذب نموده بودم و بعد خودم، کارمندم و انرژی اطراف موضوع را بخشیدم. قصد جدیدی کردم و آن روش شفابخشی حیرت انگیز هوایی را بارها به کار بردم. وقتی به آستین رسیدم حس می کردم که بار سنگینی از روی قفسه سینه و شکمم برداشته شده است. پس از آنکه توصیه های تو را انجام دادم انرژی درونم به کلی جا به جا شد. خشم و آزردگی از میان رفتند. واقعا جالب بود. اکنون فضای کاری من و کارمندم خیلی خوب است. اگر کسی از من بپرسد که آیا این سیستم کارایی دارد، به او میگویم که قطعاً همینطور است. ویکتوریا شفر. انتشارات پدال رنج، ویمبرلی، تگزاس. نامه تاییدیه‌ای که از جانب دنیس کیلونسکی از شبرپورت لویزیانا نوشته شده است در اینجا میآید. رویایی که در اکتبر 2006 داشتم کاملاً با هوپونوپونو جور در میآید. دنیایی را دیدم که به خاطر فلسفه هوپونوپونو هیچ زندانی در آن نبود. سادگی پیام هوپونوپونو توسط دکتر هولن، جو، من و سایر افرادی که آن را به کار میبرند از طریق برنامه‌ها و همایش‌ها به سراسر جهان رسیده است. این برنامه ها به مردم و خصوصاً به کودکان یاد می دهند که چگونه خود را دوست داشته باشند و با این کار دیگران را نیز دوست داشته باشند. در خواب خودم را دیدم که در همایش هایی که یکی پس از دیگری برگزار می شوند و هزاران تن در آنها شرکت می کنند درس می دهم. مردم را تشویق می نمودم که خود و ماهیت الهیشان را به یاد بیاورند و به یاد بیاورند که ماهیت واقعی آنها این است که عشق بورزند و ببینند که باید چه کار کنند تا به آن شخص بدل گردند. در آن رویا نوجوانی را که عضو یک گروه تبهکار بود دیدم که اسلحه‌ای را به سوی یکی دیگر از اعضای گروه نشانه رفته است و تهدید می کند که او را می کشد. نوجوانی که تهدید شده بود اخیراً در همایش من که در مدرسه‌اش برگزار گشته بود شرکت کرده بود. پیوسته راجع به یک معجزه حرف می‌زد و از همدسته‌هایش هم می‌خواست که معجزه را بیازمایند، ولی آنها از شنیدن حرف‌های او خسته شده بودند. در آن همایش وی ماهیت واقعی‌اش را به یاد آورده بود. آنچه را که بر او آشکار گشته بود با همدسته‌هایش در میان می‌گذاشت و آنها از این بابت احساس تهدید می کردند، چون پیام او خیلی ساده بود و به نظر بسیار آسان و فریبنده می آمد. وی در آن همایش بری صحنه آمده و گلوله‌ای به شکم من شلیک نموده بود. در حالی که بری صحنه افتاده بودم و خون و نیروی حیاتی از بدنم خارج می گشتند، او را به کنار خود خواندم، در آغوش کشیدم و در گوشش زمزمه کردم: لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم. و بعد در حالی که با تمام وجود به او عشق می‌ورزیدم در آغوشش جان دادم. آن نوجوان در همان لحظه پیام را دریافت. بدن بی جان مرا در آغوش کشید و در میان اشک‌ها و ناله‌هایش در گوش من گفت: لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم. بلافاصله نیروی حیاتی به جسمم بازگشت و هر دوی ما از نور طلایی رنگ و زیبایی لبریز شدیم. این نور آنقدر قوی بود که باعث می شد تمامی حاضران و هر کسی که تا چند کیلومتر دورتر بود عشقی را که ما دو نفر به هم داشتیم حس نماید. به تدریج که انرژی این عشق توسط کسانی که به آنها رسید مشاهده شد، بزرگتر و بزرگتر گردید و به دورتر و دورتر منتشر شد، ولی همگان هنوز مایل به دیدن آن نبودند. آن نوجوانی که در ابتدای ماجرا از او گفتم و این جوان اسلحه‌ای را به سوی سرش و این جوان اسلحه‌ای را به سوی سرش نشانه رفته بود، نمی‌خواست که این عشق را ببیند و دریافت دارد. جوانی که نجات پیدا کرده بود به او گفت که لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم، و او را در آغوش کشید و عشقش را به شکلی که گویی به سیاه‌ترین بخش‌های وجود خودش عشق می‌ورزد به او عرضه داشت. و بعد آن اتفاق افتاد. هر دو نفر از درخشش طلایی رنگ عشق لبریز شدند و آن جوان دیگر هم عشقی را که به او عرضه می شد دید و پذیرفت. وقتی آن را دریافت می نمود به جوان دیگر گفت لطفاً مرا ببخش، دوستت دارم برادر، لطفاً مرا ببخش. حدس می زنید که بچه اتفاقی افتاد. هر دو از زیبایی طلایی رنگ انرژی عشق که بزرگتر و بزرگتر شد لبریز گشتند. به تدریج که به همه جای اتاق و سایر اعضای گروه تبهکار رسید، آنها نیز عشق را دیدند و دریافت داشتند و بعد انرژی این عشق به خیابان سرازیر گردید و تا کیلومترها دورتر رفت. مردمی که آن را می دیدند آن را با یکدیگر می دادند و لذا انرژی عشق طلایی رنگ باز هم بزرگتر شد و به جاهای دورتر و گسترده تری رفت تا اینکه تمامی کره زمین از آن پر گشت. عصر ما زمانه طلایی یا همان عصر عشق است. به همین دلیل هم هست که هوپونوپونو را به ما عطا کردند تا به یاد داشته باشیم که چه کسی هستیم و ماهیت واقعی من از جنس عشق می باشد. همه ما فقط می خواهیم که دوست داشته شویم. رویای زیبایی است، اینطور نیست؟ فیلم زیبایی میتوان از ماجراهای هوپونوپونو ساخت. دنیا آماده هوپونوپونو است. پایان بخش دوم از قسمت 10 کتاب.